بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا ما حذرني من كلماتهم في هذا المقام الظاهرة في المعنى الصالح وحاصله التصرف على وجه يدل عرفا لو خلي وتبعه على الالتزام بالعهد ليكون إسقاطا فعليا للسياق. بعد از اینکه فتاوای ارکان از فقها رو مرحوم شیخ بیان فرمودن، می‌فرمایند که این کلمات فقها ظهور در این داره که تصرفی که دلالت نوعیه و دلالت قالبیه در رضایت و در التزام به عهد داره، این تصرف مثبت خیار حیوانه. بنابراین اگر در یک موردی قرینه قائم بشود بر این که این تصرف مقرون به التزام به عقد نیست، بلکه تصرفی است که انتظار الالتزام بالعقد، اونجا باید به مقتضای قرینه عمل کرد. اما با فقدان قرینه، اگر یک تصرفی غالبا و نوعا دال بر التزام به عقد باشه و مشتری انجام بده، این تصرف مثبت خیار حیوان. بنابراین این معنا که همون احتمال سوم و همون معنای سوم از اون معانی اربعه بود، شیخ همین معنا را اختیار می کنن، اما می فرماین اینجا یک اشکال باقی می مانه که این اشکال قابل حل نیست، قابل جواب نیست. و اون اشکال این است که ما هم از صحیحه علی بن رؤاد و هم از این کلمات فقها استفاده کردیم معنای سوم را، یعنی گفتیم تصرفی مسکت است که نوعا و غالبا دال بر التزام به عقد باشه. این معنا را که هم از روایت استفاده کردیم و هم از کلمات فقها، این معنا با اکثر امثله‌ای که در کلمات فقها وجود داره سازگاری نداره. ما وقتی به فتاوای فقها مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که می‌فرمایند که اگر مشتری این حیوان و جاریه‌ای رو که خریده یک استفاده مختصری هم ازش بکنه، مثلا بگوید درد را ببند یا آب به من بده، این رو مسکت خیار می دانند، در حالی که چنین تصرفی دلالت نوعی و دلالت قالبی بر التزام به عقد ندارد. این چنین تصرفات، یعنی اینی که میگه در رو ببند یا میگه یک لیوان آب به من بده، غالبا با یکی از این سه صورتیست که میخواییم الان عرض بکنیم. یا معل قفله، مشتری بعد از اینکه معاملش تمام شد عقد را یا جاریه را آورد منزل، بدون اینکه توجه داشته باشه به لزوم عقد و عدم التزام به عقد، به این عبد میگه در خانه رو ببند. این یک که با قفلت واقع میشه تصرف. رای اوقات تصرف با تردید و تردد واقع میشه. حالا مشتری هنوز مردده که آیا التزام به این معامله داشته باشه یا نه، به این حق میگه در خانه رو ببند. صورت سوم این است که جزم بر فصل داره، حق رو میاره خانه، جزم دارد در این که حتما معامله را فصل بکنه. معذالک با وجود جزم بر فصل به عبد میگه در خانه رو ببند. حالا میفرمان این جزم بر فسخ هم دو جوره، یا مطلقاست. مطلقا میگه حالا تو این دو سه روزه چه من از این خوشم بیاد چه خوشم نیاد فسخش میکنم معامله رو، یا میگه نه اگر یه چیزی ازش دیدم که من رو از اون متنفر کرد، من رو نسبت به این معامله بی رغبت کرد، معامله رو فسخ میکنم. پس این مثال هایی که در فتاوا وجود داره، مثل همین بستن باب یا دادن لباس یا دادن یک لیوان آب، این مثال ها غالبا و نوعا دال بر التزام به عقد نیست، بلکه غالبا یکی از این سه صورتی که عرض کردیم، یا همراه با غفلت، یا همراه با تردد، یا همراه بر با جزم بر فسخ معامله. لذا شیخ می‌فرماید ما این اشکال رو نمیتونیم حل بکنیم. از یک طرف از روایت علی بن رعاب و از این کلمات فقها که برای شما خوندیم، از یک طرف ما معنای سوم رو استفاده کردیم که تصرفی مسقط است که غالبا و نوعا دال بر التزام به عقد باشه. از یک طرف وقتی مراجعه به فتاوای فقها میکنیم، می‌بینیم اکثر مثال‌هایی که برای تصرف مسقط بیان کردن، مثال‌هایی است که این تصرفات نوعاً و غالباً دال بر التزام به عقد نیست. لذا می‌فرمایند این اشکال در اینجا باقی می‌ماند. حالا بعضی ها مثال های دیگه هست، بعضی ها گفتن که رکوب در طریق رد هم مسقطه. این رو خیلی از فقها ها مثال زدن که اگر در طریق رد سوار بر داب بشد، البته بعضی ها گفتن مسقط نیست، اما خیلی ها گفتن مسقطه. خب این مثال اختصاص به علامه نداره، در حالی که رکوب در طریق رد دلالت نوعیه بر التزام به عقد نداره. بعد می فرماین که از همین بیان که ما در این گذره که سردیم، ضعف یک مطلب دیگری هم روشن میشه. شیخ می فرماید ما قبلا آمدیم یک استبعادی سردیم، بعضی ها آمدن اون استبعاد را ضعف کردن و برای دفع آمدن یک شاهدی و استشهادی آوردن. شیخ می‌فرماید از این بیانی که ما در اینجا الان برای شما ذکر کردیم، ضعف اون دفع استبعاد روشن میشه. ما اینجا باید هم استبعاد رو باز ذکر کنیم، هم دفعی که دیگران آمدن ذکر کردن بیان کنیم، هم این که چجور از این بیان ضعف دفع استبعاد روشن میشه بیان بکنیم، هم استشهادی را که برای دفع بیان نمودن اون رو هم ذکر بکنیم. استبعاد شیخ که در صفحه قبل بود، اونجا مرحوم شیخ فرمودن که اگر یک معامله حیوان واقع بشه، در معامله حیوان معمولا منفک از این تصرفات نیست. کسی که یه عبدی خریده این چنین نیست که تا 3 روز از او پذیرایی بکنه. خب میاد خانه بهش میگه در رو ببند، آب بده. یا وقتی حیوانی رو میخرد لااقل سوار بر او میشه، حالا لل اختبار یا لجهت اخرى، در این 3 ایام حیوان منفک از این تصرفات نیست. اون وقت شیخ فرمودن که ما حالایی که میبینیم حیوان در این 3 روز منفک از این تصرفات نیست، اگر بخوایم بگیم این تصرفات مثبت برای خیار هست، خیلی بعیده. اون دیگه موردی برای خیار باقی نمیمانه. یعنی هر معامله حیوانی بشه وجود خیار حیوان کلا وجودشه. چرا؟ چون در هر معامله حیوان، لااقل در 98% معاملات حیوان، این تصرفات جزئیه مثل بستن باب یا سوار شدن بر او وجود داره. خب اگر ما بخوایم این گونه تصرفات را مسقط بدانیم، دیگه موردی برای تحقق خیار حیوان باقی نمیمانه. لذا از اینجا فرمودن که ما به دست میاریم که این تصرفات مسقط خیار نیست. این یه مطلبیست که شیخ قبلا فرمودن. بعضی ها آمدن این مطلب شیخ رو دفع کردن، این استبعاد شیخ را این چنین دفع کردن، گفتن که آقا اینی که این تصرفات، ما میگیم تصرفات مسقط نیست. چرا؟ چون این تصرفات غالبا عن غیر الالتزام بالعقد واقع می شود. یعنی بستن باب، سوار شدن بر دابه، اینها چون واقع می شود عن غیر الالتزام بالعقد، یعنی در موردی است که التزام به عقد ندارند، حالا که این چنینه لذا این تصرفات مسقط خیار نیست. مرحوم شیخ می‌فرمایند این حرف باطلی. می‌فرمایند اگر این تصرفات رو ما بگیم غالبا عن غیر الالتزام بالعقد، یعنی اینا آمدن اینطور گفتن که چون غالب این تصرفات عن غیر الالتزام بالعقد لا عن الالتزام بالعقد، لذا مسقط نیست. شیخ می‌فرماید ما اگر بخوام این حرف رو بپذیریم و بگیم، این لازمش این است که تعلیلی که در روایت علی ابن رعاب آمده، این تعلیل یک تعلیل مستهجنی بشه. چرا؟ در تعلیل امام به صورت مطلق فرموده است این احدثتیها حدثن، تصرف را مسقط قرار داده به صورت مطلق. بعد آمده تعلیل آورده فذالک رزمه. شیخ می فرماید این فذالک رزم تعلیله. تعلیل برای چیه؟ برای این که تصرف مسقط است. اگر ما بیایم این حرف شما رو بزنیم، بگیم تصرفاتی که در خارج واقع می شود غالبش عن غیر الالتزام بالعقد، یعنی ما اگه 100 تا تصرف در عالم خارج داریم، 80 تاش درش رضایت به عقد نیست. عن غیر الالتزام بالعقد یعنی 80 تا از این تصرفات درش رضایت به عقد وجود نداره. اون وقت میفرمایند این معناش این است که امام علیه السلام تعلیل آورده اند برای یک مطلق و یک امر غیر غالب، یعنی روی اون 20 تصرفی که درش رضا هست امام تکیه کردن بر اون غیر غالب و اون رو به عنوان تعلیل ذکر کردن. و این استهجان و تعلیله. ما بیاییم در اینجا مثلا بگیم که آقا ما میخواییم امروز کتاب مکاسب رو درس بگیم. چرا؟ چون از 100 نفری که در اینجا هستن 10 نفر قائل میگن که کتاب مکاسب رو بگیم. خب این تعلیل به فرد غیر غالب، این موجب استهزان تعلیله. همیشه در تعلیل این ضابطه ایه، این رو خوب دقت کنید، برای جاهای دیگر فقه هم به دردتون میخوره. تعلیل همیشه باید به نظر علم غالب باشه. حتی در همون لا تأکل رمان لأنه حامل، اگر در هر 100 تا انار یه دونه انار مثلا ترش باشه، باز این تعلیل میشه تعلیل مستحسن. شیخ میفرماید این دستی که شما برای استبعاد ما بیان کردید، این منتهی میشود به این که این تعلیل تعلیل مستحسن بشه. بعد میفرماید اینها برای دفعشان آمدن یه شاهدی هم آوردن. شاهدشون در بحث بیع، در بحث خیار شرط. در خیار شرط یکی از مصادیق خیار شرط بیع خیاریه، بیع بالخیار. بیع بالخیار اینه، بایع به مشتری میگه من جنس رو به تو میفروشم، به شرط این که من اگر تا یک سال دیگر ثمن را، یعنی همین پولی که الان داری به من میدی، من به تو برگردوندم، تو هم جنس رو به من برگردون. این رو بشنیدن بیع خیاری. اون وقت در بیع خیاری به اجماع فقها ها اگر بایه بخواد تصرف بکند در این ثمن، گفتن تصرفش در ثمن مستقی خیار بایه نیست. اینهایی که آمدن استبعاد شیخ رو دفع کردن، آمدن اینو شاهد آوردن، میگن چرا فقها ها در اینجا اجماع دارن که تصرف بایه، در حالی که در زمان خیار بایه تصرف بایه در این ثمن مستط خیار نیست. چرا؟ میگن ها چراش این است که این تصرف چون عن غیر الالتزام بالعقد، چون بنا داره یه سال دیگه این معامله رو چه کند؟ به هم بزنه، عن غیر الالتزام بالعقد، لذا فقها ها میگن این تصرف مستط نیست. پس ما یه حرف کلی استفاده میکنیم، هر تصرفی که عن غیر الالتزام به لزوم العقد باشه، فقها اون تصرف رو مستحق نمیدونن. شیخ میفرمایند این شاهدی که برای دفع آوردن، ما اصل دفع رو که جواب دادیم، گفتیم این دفعی که شما دارید میکنید منتهی میشود به این که تعلیل در روایت تعلیل مستحجن بشه. اما این شاهدی که برای دفع آوردن، میفرمایند این جواب شما بعداً میاییم بیان میکنیم، ما هم در تفصیل به این جواب اشاره میکنیم. آخرین مطلبی که باقی مونده در اینجا، میفرمایند ما با همین اشکالی که گفتیم در اینجا باقی میمانه، یه مطلبی رو بعضی از فقها ها گفتن، میفرماید فساد اون مطلبم روشن میشه. بعضی از فقها ها گفتن آقا اینجا در باب روایات خیار حیوان ما دو دسته روایت داریم، یک دست به روایات مثل اون روایاتی که در اول بحث بیان شد، در اول بحث خیار حیوان، جلالت دارد بر این که مطلق تصرف مستقل. یه دست روایات دیگر مثل اون روایات عبدالله ابن حسن ازش استفاده شد، تصرف مستقل نیست. اونی که مستقل است و ملاک است در سقوط خیار عدم رضایت فعلی به معامله است. روایت عبدالله ابن حسن این بود که آمد در خدمت پیامبر عرض کردن که کسی عبدشو به این مشتری فروخته، عبد در بین سه روز مرده، حالا مشتری میخواد بیاد از خیار حیوان استفاده کنه، میتونه استفاده کنه یا نه؟ پیامبر فرمود قسم بخوره مشتری در این که اگر این عبدم زنده بود من رضایت به معامله و عقد نداشتم. در این روایت پیامبر استفسار نفرمودن که آیا این مشتری در این تصرف کرده یا نکرده، فقط فرمودن آیا راضی رضایت فعلی داشته یا نداشته. پس یه دست روایات مطلق تصرف رو مستد میدونن، یه دست روایات اصلا تصرف رو براش ارزشی قائل نیستن، اونی که براش ارزش قائلن عدم رضایت فعلی و شخصیه. بعضی ها آمدن گفتن ما بین این دو دست روایات جمع میکنیم. یکی گفتن اون روایات دسته اول که تصرف رو مسقط میدانه حمل میکنیم بر اون تصرفی که غالباً و نوعاً دال بر رضایت داره. شیخ میفرماید که این جمع باطلیه، چون اگر بخوایم این رو مطرح بکنیم با این مثالهایی که خود فقها زدن سازگاری نداره. این هم آخرین مطلب. لذا شیخ میفرماید ما این بحث رو تمام میکنیم، اما این اشکال قابل جواب نیست که از یک طرف صحیحه علی ابن رعاب و کلمات فقها ظهور دارد در این که تصرفی که نوعاً و غالباً دال بر رضایت به لزوم عقد باشه مسقطه، از یه طرف امثله ای را که فقها ذکر کردن اکثر این امثله از تصرفاتی که نوعاً دال بر رضا نیست و معذاله چی قرار دادن؟ مسقط قرار دادن. هاگا ما حذرنی، این اون چیزیست که ما حذرنی من کلمات هم، اونیست که خلاصه حاضر بود مرا از کلمات فقها در این مقام. کلمات ظاهر است صفت کلمات، کلماتی که ظاهر است در معنای سوم و حاصله، یعنی حاصل معنای سوم، از تصرف علاوه جدل و عرفن، تصرف به طوری که عرفن این نوعن لو خلیه و طبعه، اگر خودش باشد و خودش دلالت بکند در التزام به عقل، لیکون اسقاطا فعلیا للخیار. تصرف میشه اسقاط فعلی در مقابل اسقاط چیه؟ قولی. اسقاط قولی این است که دیگه عجزتو، مثلا عجزتو که میگوید اون اسقاط قولی و رضایت قولیه. و یک رجو منهو، از این تصرف خارج میشه، ما دلت القرینه علی وقوعه لا عن الالتزام، اونجایی که قرینه دلالت دارد بر وقوع تصرف عن غیر الالتزام، لا عن الالتزام یعنی التزام به لزوم به عقد نداره. خب لیکن یبقى الاشکال المتقدم، اشکال متقدم اونی بود که در صفحه 226 اونجا شیخ فرمودن که فهوه لا یناسب اطلاقهم، سطر 14 میشه، صفحه 226 سطر 14 هم اونجایی که فرمودن صحوبه لا یناسب و اطلاق هم الحکم به اسقاط تصرفات لکی ذکروها، همون اشکال و شیخ در اینجا اشاره میکنه. چیه اشکال؟ من ان اکثر امثلت تصرف المذکوره، اکثر مثالهای تصرف که ذکر شده به نصوص دل فتاوا. اینجا اگر کلمه فتاوا باشه که ما در خارج نصرم همین توضیح رو دادیم، مطلب خیلی روشنه. میگیم آقا در فتاوای فقها ها اکثر مثالهایی که زدن غالبا و نوعا دال بر لزوم عقل نیست، مثل همین مثالی که عرض کردم، بستن در خانه، دادن آب، دادن لباس، سوار شدن در طریق رد، علف دادن به حیوان، آب دادن به حیوان، خب اینا غالبا دال بر التزام به عقل نیست. اما یه کلمه نصوص باشه، نصوص رو اون مقداری که من باز در روایات دقت کردم یک نفتم ما نداریم که یه مثالی درش باشه که بگیم که این مثال غالبا دا تصرفیست که غالبا دال بر لزوم عقل نیست. در نصوص یا جاریه خریده که امام فرمود اگر نظر کرده یا لمس کرده یا تقبیل کرده، نظر و لمس و تقبیل از اموری است که غالبا دال بر لزوم عقده. یا حیوانی خریده، حیوان رو نعل زده، ناخون حیوان رو گرفته، سوار شده چند فرسخ با او رفته، خب اینا همه دال بر این است که غالبا دال بر التزام به عقده. نگاه به نظر میرسه کلمه نصوص یک سهو قلمی از مرحوم شیخ در اینجا باید باشه. اکثر امثلت تصرف المذکوره فل فتاوا، این نصوصش نباید باشه. اون وقت ما یه معیدی داریم در آخر بحث، شیخ دوباره اشکال رو که در آخر بحث میخواد بگه اونجا کلمه فتاوا فقط آورده، یه کلمه نصوص رو نیاورده که من حالا بهش اشاره میکنم. اکثر این مثال هایی که در فتاوا ذکر شده لیست کذاله، کذاله یعنی غالبا داله بر التزام و عقل باشه، مثل بستن در خانه، دادن آب، سوار شدن در طریق رد. پس میگیم آقا اینا به چه نحویه؟ میفرمد بل یه این عکس این امثله واقع از اون غالبا در یکی از این سه صورت، یا مر کفله اصلا مشتری توجه نداره به التزام به عقل و عدم التزام به عقل، عبدی و خریده میگه در خانه رو ببند، یا تردید داره در التزام و عدم التزام این دو، یا نه عزم بر فسخ داره میگه خب حالا در رو ببند تا اصلی بشه بریم پیش بایه معامله رو میخواییم فسخش بکنیم. عزم بر فسخ داره مطلقا، مطلقا یعنی میگه چه من در این سه روز چیزی رو از این حیوان ببینم که موجب بی‌رغبتی من بشه چه نبینم، یا قید میزنه میگه او اذا طلع علی ما یوجب زهده فی، یا میگه اگه من تو این سه روز یه چیزی که موجب ناپسندی و بی‌رغبتی من در این حیوان بشه من فسخش میکنم. و دیگه این امثله غیر و دالت فی نفسها ها عرفن دلالت ندارد، عرفن در رضا. خب زمنهو جل منهو یعنی من عدم دلالت اکثر الامثله علی رضا غالبن، منهو یعنی من عدم دلالت اکثر الامثله علی رضا غالبن یظهر وجه النظر فی دفع الاستبعاد الذی صفت استبعاده، استبعادی که ذکرناه سابقا ما سابقا این استبعاد رو ذکر کردیم. پس ببینید یه وجه نظر باید بگیم، یه دفع باید بگیم، یک استبعاد باید بگیم. اول استبعاد رو تکرار میکنن. استبعاد این بود من عدم انفکاک اشتراع الحیوان. اگر خواستید استبعاد رو هم مراجعه کنید، سطر 11 صفحه 226 بود، سطر 11 صفحه 226. من عدم انفکاک اشتراع الحیوان من از تصرف کیف سلاسه، حیوان از تصرف در او در این سه روز. خب حیوانو که میگیرن یا لااقل سوار او میشن، یا اگه عبدی باشه بهش میگه درو بزن، درو باز کن، انتقاد نداره از این تصرفات. اون وقت ما اگر بخواییم هر تصرفی را، یعنی ولو این چنین تصرفات رو مسخط بدانیم، فیکون و مورد الخیار فی قایت ندره، مورد خیار میشه در نهایت ندره. یعنی دیگه در این سه روز عبدی را و حیوانی رو مشتری میتوانه از خیار حیوان استفاده کنه که حتی به اون نگفته باشه در رو ببند، حتی به اون نگفته باشه آب به من بده. این خیلی نادره. خب این بیان استبعاده. جعنه بیان برای دفعه و متعلق به دفعه. جعنه القالب تصرفات. می‌فرماد این استبعاد ما رو بعضی اومدن اینطور دفع کردن که قالب در تصرفات وقوعها، وقوع تصرفات ما عدم رضا به لزوم، در حالی که رضایت به لزوم عقل ندارن، فلا یسقط بها به این تصرفات خیار. این از تعلیل برای وجه النظر فرمودن یظهر وجه النظر از فیه، یعنی در این دست این اشکال وجود داره که ان هذا، این دست یوجب استهجان تعلیل سقوط به مطلق الهدف. در روایت علی ابن رعاب فرمود این اهدف فی ها هدفا فذالک رزن، رضا را علت قرار داد بر این که هدف مطلق هدف مستقه. تعلیل سقوط به سرای مطلق هدف تعلیل آورد به چی؟ به انه رضاون، به اینکه تصرف رضایت به لزوم عقده. خب میگه آقا چرا این جعب مستنزن استهجان و تعلیل میشه؟ میفرماید لأن المسحن لهذا التعلیل، این فذلک رزنمن در چه صورت درسته؟ مع العلم به عدم کون بعض افرادهی رزن، اونجایی که ما علم داریم که بعضی از افراد تصرف رضایت درش نیست، هو ظهوره فیه عرفن، هو خبر اون مصحح، لأن المصحح هو اون مصحح، ظهوره یعنی ظهور تصرف فیه در رضا عرفن، من عجل القلبه، یعنی اگه 100 تا تصرفه 80 تا تصرف دال بر رضاست، اون وقت این مصحح می شود که امام تحلیل بیاره بر این که از تصرف و مسقطان لأنه رضا. و ازا، اما اگر حرف شما دافع رو بگین، یعنی فرض ان القالب فی مثل هذه تصرفات وقوعها لا عن الالتزام بالعقل، اگر ما بپذیریم که قالب در تصرفات وقوع تصرفات اما لا عن التزام للعقد، یعنی بدون رضایت به عقد باشه، یعنی از 100 تا تصرف خارجاً 80 تاش رضایت به عقد درش نیست، بلکه مع العزم علی الفسخ که توضیح دادیم قبلا، یا تردد در فسخ، یا مع الغفله کانه، کانه جواب اون اضافه کانه تعلیل الحکم علی المطلق به هذه العلت الغیر الموجوده. ما بیاییم حکم را، حکم یعنی سقوط خیار، تعلیل بیاریم این حکم را، حکم بر مطلق یعنی مطلق حدث مثبته، به این علتی که موجود نیست الا فی قلیل من افراده، اگر در قلیلی از افرادش، این تعلیل مستهجنا عرض کردم. مثل این است که بگم آقا من امروز اینجا درس مکاسب میگم، چون 5 نفر از این آقایون گفتن مکاسب بگو، اما 95 نفر بحث دیگه ای رو خواستن. خب این که چون 5 نفر، این تحلیل به مورد نادره و این درست نیست. و عمل استشهاد لزاله، لزاله یعنی لده، این کسی که آمده استبعاد شیخ رو دفع کرده، یه شاهدی هم آورده، دما سیجی او، سیجی اوش عرض سطحه 229 و 230 هست تقریبا. من ان تصرف البای فی ثمن بیع الخیار، گفته آقا فقها ها گفتن در بیع خیار، بیع خیار رو معنا کردن، یعنی باید به مشتری میگه جنس رو به تو میفروشم، پول رو هم از تو میگیرم، به شرط این که اگه تا 10 روز دیگر همین ثمن تو رو به تو برگردوندم، تو هم جنس رو به من برگردون. اینجا فقها ها گفتن اگر بایه در ثمن تصرف کرد، حتی طوری هم شد ثمن طلبم بشه، بعد مثل اون ثمن رو بیاد به مشتری بده، گفتن خیار بایه ثابت نمیشه. این دافعه میگه چرا فقها ها میگن خیار ثابت نمیشه؟ از باب این است که این تصرف لا ان التزام للعقد، تصرف بایه در ثمن بیع خیار غیر مسقط لخیار بایه اجماعا و لیس ذلک، یعنی غیر مسقط بودن، الا من جهت صدور این تصرف لا ان التزام بالعقد بل مع العزم علی الفسخ، عزم بر فسخ دارد به سبب رد مثل ثمن. صفیه جواب اون اماست، استشهاد به این مطلب فیه ما سیدی او بعدم میاد که بیان میکنیم. بیانش هم این است که اونجا خواهیم گفت در چنین موردی، در چنین موردی متعاقدین توافق دارن بر این که چنین تصرفی واقع بشه. گاهی نیاز داره، میگه حالا من جنس رو به این مشتری میفروشم چون به پولش احتیاج دارم و لعله که بتونم تا 10 روز دیگه دوباره همین پول رو جور کنم بدم به مشتری جنس رو بگیرم. خب اینجا از طرفین میدونن که بایه میخواد از این ثمن چه کند؟ استفاده بکنه. خب من ما ذکرنا من استهجان تعلیل، خب این تعلیل مستهجنه علا تقدیر کون قالب تصرفات واقعتا لا الانتظامه، اگر قالب تصرفات بدون رضایت باشه از این یظهر و فساد الجمع به هذا الوجه. جمع بین چی و چی؟ دو دست روایات داریم، یه دست روایاتی که میگوید مطلق تصرف مسقط خیاره، یه دست روایت هست اون روایت عبدالله ابن الحسن، حسن ابن زید ابن علی ابن حسین، در اون روایت تصرف رو براش ارزشی قائل نبود پیامبر، رضایت نداشتن مشتری را براش ملاک قائل بود. آدم جمع کردن به حاضر وشت، بگیم حاضر وشت جمع میشه، این یعنی تفسیر حاضر وشت، یعنی حمل الاخبار المتقدمه على صورت جلالت تصرفات المذکوره على الرضا بلزوم العقد، اون اخبار دسته اول را هم کنیم بر صورتی که این تصرفات دال و لزوم عقده، جمعا بینها یعنی بین اخبار متقدمه و بین ما دل من الاخبار، اونی که دلالت داره از اخبار بر عدم سقوط خیار به مجرد تصرف. میگیم مثل چی؟ مثل روایت عبدالله ابن حسن این که گذشت علتی لم یستفسل فی جوابها، پیامبر نفرمود که آیا این مشتری در این عبدی که مرده آیا تصرف کرده یا تصرف نکرده، لم یستفسل استفسار نفرمود در جوابها، در جواب این روایت دین تصرف مشتری در عقد متوفا در زمان خیار و عدمه، یعنی عدم تصرف مشتری. و انما اونیت سقوط الخیار فیها به رضا الفعلی، مشروط شد سقوط خیار در اون روایت به رضایت فعلی مشتری. و مثل یک خبری که مصححه، مصحح یعنی آمدن در سند این خبر بعضیا در صحتش تردید کردن، دیگران آمدن اون تردید رو چه کردن؟ جواب دادن، در نتیجه شده خبر مصحح. یعنی بین این دو تا تعبیر فرقه، یه وقت میگن فی صحیحت علی ابن رعا، یه وقت میگن فی مصححت علی ابن رعا. فی صحیحه یعنی کسی در صحت اون روایت تردیدی نداره، مصححه یعنی کسی تردید داره اما ما آمدیم جواب دادیم از اون تردید روایت شده صحیحه. فی رجل اشترا شاتن و امسکها ثلاثة ایام، گوسفندی خرید 3 روز نگه داشت، ثم رد کرده. حالا از امام سوال میکنه آیا درسته یا نه؟ قال، امام فرمود ان کان تلک ثلاثة ایام، اگر در این 3 روز شرب لبنها، لبن و شیر این گوسفند بخورده، یردو معها ثلاثة امداد، 3 مد، هر مدی یک چارکه، 3 مد رد کنه. و ان لم یکن لها لبن، اگه شیری از اون نخورده، فلیس علیه شیئون، شیئی بر اون نیست. خب شاهد چیه؟ این بباید شاهد اینه شیر حیوان رو دوشیده خورده، تصرف هم در حیوان کرده، اما بعد از 3 روز اگر بخواد ردم بکنه، امام برمد رد کردنش اشکالی نداره. پس معلوم میشه ملاک صرف تصرف نیست. و نحوه الاخر، و نحوه الاخر یعنی مثل این مصحح خبر دیگر هست. خب میگیم آقا توی این روایت دقت کنید، تو این روایت مصحح آمده که میتونه حیوان و گوسفند رو رد کنه، اما اگر از شیر این گوسفند خورده باید 3 مد به مالکش و به بایه برگردونه. فقها ها این 3 مد رو آمدن اکثرشون هم کردن بر استحباب، می فرماد و ما فیه ما، اون چه که در این دوتا خبره، من رد سلاست امداد لعلهو محمول علل استحباب، این مستحبه. چرا مستحبه؟ به خاطر اینکه اون زمانی که این گوسفند در اختیار مشتری بوده، گوسفند ملک مشتری بوده، وقتی ملک مشتری باشه شیرش هم ملک کیه؟ ملک خود مشتری بوده. و چی نداره بگیم حالا که معامله رو به هم زد بیاد 3 مد هم شیر به مالک بپردازه؟ این فرمان معموله بر استحباب. خب ما ان ترک العمل به لا یوجب رد الروایه، این اشاره داره به یه مطلبی که بعضی ها آمدن این دوتا روایت رو، یعنی این مصحح و اونی که فرمود و نحوه الاخر، گفتن آقا این دوتا روایت رو باید بذاریم کنار. چرا؟ چون فقها به یک فقره از این دوتا روایت عمل نکردن. یعنی که در این دوتا روایت آمده وقتی گوسفند رو خرید در بین 3 روز میتواند رد کند، این یک. و اگر از شیر گوسفند خورده 3 مد شیر هم به صاحبش برگردونه. بعضی ها بودن فقه ها به این تیکه دومشون عمل نکردن، میشه ترک العمله به بعض روایت. حالایی که به بعض روایت اعتنایی نکردن فقه ها، ما بیان بگیم کل روایت از حجیت ثابت میشه، کل روایت رو باید بگذاریم کنار. چه جواب میده؟ میفرماد نه ان ترک العمل ده، اگر به این قسمت دوم که وجوب و رد سمد باشه، عرض میشود که اگر فقها ها ترک کردن عمل به این راه، این لا یوجب رد در روایت، این موجب رد روایت نمیشود. حتی عمل رو در حاشیه مرحوم شهیدی سه احتمال براش ذکر کرده، حالا بعضیش رو ما عرض میکنیم، بعضیش هم خود تو مراجعه کنیم. اون احتمالی که مهمتر از همه است اینه، اینی که شیخ میفرماید اگر یکی که روایت رو فقها بهش عمل کردن، یکی که دوم رو بهش عمل نکردن، این ضربه‌ای به حجیت روایت نمیزنه، این در صورتی است که این دوها در دو قسمت و با دو جمله مستقل ذکر شده باشه، در حالی که در مانعنفی این دوتا با یه جمله ذکر شده. میفرماید یرد و معها ثلاثت امداد، یعنی هم اصل رد گوسفند هم رد کردن سمود با دو تا جمله مستقل ذکر نشده. تا ما بیاریم بگیم آقا جمله اولش رو فقها بهش عمل کردن میگیریم، جمله دومش رو که فقها کنار گذاشتن ما هم کنار میگذاریم، خیر، اینجا دو تا حکم با یک جمله بیان شده. و مخصوصا با توجه به این نکته که مدلول مطابقی این یک جمله همون رد سمد، مدلول التزامیش رد اصل گوسفنده، اون وقت ما بیاییم بگیم آقا مدلول مطابقی رو میذاریم کنار، مدلول التزامی رو میگیریم. اگر مدلول مطابقی رو بگذاریم کنار مدلول التزامی رو بگیریم، نمیشه، چون دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی است. این نگفتم من تو مفهوم، نه دلالت التزامی حتما لازم نیست که دلالت مفهومی هم باشه، نه، دلالت التزامی که داره میگه دلالت غیر سری، غیر سری یعنی ولو این که با کنایه و به عنوان فرض کنید به یه نحوی هم در خود جمله ذکر شده باشه. حالا اینجا اون التزامی که در اینجا میگیم منحصر به مفهوم نیست، هم از مفهومه. علی حال اینجا یرد و معها ثلاثت امداد یه همچه خصوصیتی داره. دو تا احتمال دیگه هم شهیدی علاوه بر این داده، او رو مراجعه کنید. وقد افتا بزاله، بزاله یعنی به وجوب سمود در مقصود، فیما لوبا شاتن غیر مسرات، شات مسرات اون گوسفندیه، مال چند روز میگذاره این شیر در این گوسفند جمع میشه، نمیدوشه این گوسفندو، نمیدوشه، بعد از دو سه روز میبره تو بازار که ببینن که این چقدر شیر داره و وقتی میدوشن چقدر شیر میده، گرونتر یه مقداری به مشتری بفروشه. حالا شیخ طوسی در اونجایی که یه شات غیر مسرات، یعنی شاتی که این تدلیس و اینا درش نباشه، اگر بفروشه و حلبها ایاها و بدوشد اون گوسفند غیر مسرات را، ثم وجد المشتری فیها، ایاها یا ایامن هر توش درسته، بله، و حلبها بدوشد گوسفند را ایامی، باید تشکیل هم داشته باشه، اونها هم باید تبدیل به مین کن، ایامی اگر بدوش اون گوسفند را، ثم وجد المشتری فیها ایبا، بعد عیبی دید ثم قال و قیل لیس له ردها، نمیتونه رد کند، لانه تصرف بالحل، یعنی دوشیدن. و بالجمله نتیجه مطلبی میشه، فالجمع، این فالجمع دوباره همون و یبقى الاشکال المتقدمه، اون رو باید دوباره تکرار بکنه، مطلب تازه ای نیست. فالجمع بین نفس و الفتوا، نفس یعنی سید علی ابن رؤا، فتوا یعنی کلمات اون فقهایی که خوندین، هفتش تا عبارات فقها، از ظاهرین فی کون تصرف مسختن لدلالتی علی الرضا، که ظهور در این دارد که تصرف دال بر رضا به لزوم عقد مسخته، و بین ما تقدم من التصرفات المذکوره، جمع بین این دوتا و بین اون چه که گذشت از تصرفات مذکوره، فی کثیر من الفتاوا، ببینید اینجا دیگه ایشون کلمه نصوص رو نمیاره. این رو ما قرینه گرفتیم بر این که اون کلمه نصوصی هم که اونجا شیخ بیان کرده اون سهو قلمی از مرحوم شیخ، خصوصا ما ذکر او غیر واحده. چی گفتن؟ من الجزم به سقوط الخیار به رکوب فی طریق رد. اگه در طریق رد سوار شد گفتن خیار ساقته، یا تردد دارن در سقوط و در تصرف للاستخبار اونجای که میخواد امتحانش بکنه. مع العلم به عدم اقتراحه ما به رضا به لزوم العقل، در حالی که علم دارن به این که اقتران ندارد، هما یعنی رکوب و تصرف للاستخبار. اون رکوب و تصرف للاستخبار مقارنه و اقترانه به رضای به لزوم عقل نداره. فی غایت الاشکال، فی غایت الاشکال خبر اون جمعه، بل جمع و بین اینها فی غایت الاشکال و الله العالم به حقیقت الحال. و صلی الله علی محمد.
علامه رو که حلبی اون نبود. بعضی دیگه هم غیر از علامه در ذهنم گفتن. تا حال که ما در این درس بودستک تصور علامه خانده فقط علامه فرشه.
خیلی خوب، حالا بالاخره علامه هم بالاخره یه روش میده خودشان.
بسید از چیه؟ خود علامه رو اگر اینجا در این شاهده مرده این اخراج شهید نشید. بسید از اصل اکرین علامه اینه که معنی شهاره میرخواه.
بله.
این مقصد نعلا و اصلا و زمین.